بی بلوم بده اون رادیو را.
سلام فرشید جون، سلام بچه های ایسکای چهارشنبه و پنجشنبه، خسته نباشید.
میبینی تو رو خدا چطور یه اتفاق واسه من نمیفته که در مقابلش آتش به اختیار عمل بکنم و اونو تو تاریخچه زندگی پربار دهه شصتیم ثبتش کنم.
قسم میخورم که اگه بشنوه خودش هم باور نمیکنه، هیچ کس باور نمیکنه، ولی باور کنید چه بوده.
هرگز حرفای اینا رو باور نکنید، اینا هیچ چیز راست نمیگن، نه به ملت خودشون راست میگن نه به کشورهای دیگه.
خانواده ما اسنپ رو هست دردیم.
آقای اردکانیان گفته بودن که مردم چین با یه وعده سیر میشن، مردم ما زیاد میخورن و زیاد میپوشن. من تا حدودی باهاشون موافقم، البته مردم که نه، مسئولین زیاد میخورن، اگه یکم کمتر بخورن خب به هیچ کجایی بر نمیخوره. واقعا
دلت بده کارمه، دنیا طلب کارمه، ای رسم رفتن نه ها تقصیر به کیت کارمه، عاشقی فام تیدار طلب دام تیدار، به نامم چه ساده قرعه به نام تیدار، دامن کل عاشقی مبودرم به سادگی، اصدارت که دوشمه همه اگم تو لایقی، چرک سفید عاشقی رفت توی سید به سادگی، پرسو همه که دوشمه همه اگم تو لایقی، من سایمه روی دل صبرت نکه که خوش بشه، تو شوه تار کیمت زده صبرت نکه تا صبح بشه، عشقی بوده نصیب تو.
از ایستگاه فردا با شما هستیم، از رادیو فردا. و اما خب طبق معمول هر پنجشنبه بریم سری به دمویای مطبوعات بزنیم، ببینیم این هفته کدوم روزنامه ها از نظر هیئت جوری لیاقت دریافت جوایز اکادمی رو داشتن. اولین جایزه این هفته جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی که این هفته با رأی و نظر هیئت جوری تعلق میگیره به روزنامه همدلی. بله، این روزنامه، این روزنامه همدلی روز سه‌شنبه 21 خرداد به بهانه ماجرای راننده اسنپ به مسئله حجاب اجباری در ایران پرداخته بود و در صفحه اولش تیتر زده بود حجاب اعتقادی قربانی حجاب سیاسی. تو این مقاله نویسنده با بیان تاریخچه اجباری شدن حجاب در اوایل انقلاب، این شکل از تحمیل حجاب به کل جامعه رو امری سیاسی و ناشی از حال و هوای روزهای اول انقلاب دونسته بود که بزرگترین ضررش در نهایت متوجه محجبه‌های اعتقادی شده. آخرش هم اشاره کرده بود که راه بیرون رفتن از این بحران گفتگوی ملیه و اینکه مردم خودشون بتونن در مورد پوشش مطلوبشون تصمیم بگیرن. به هر حال از اونجایی که بحث حجاب یه مسئله ناموسی برای جمهوری اسلامیه و انتقاد کردن از اجباری بودنش هم در حکم مبارزه با امام و نظام و همه اینا به حساب میاد، هیئت جوری به خاطر این مقاله تخم طلایی خودش این هفته به این روزنامه، یعنی روزنامه همدلی تقدیم میکنه. جایزه بعدی اکادمی مطبوعات جایزه ویژه‌ای که خب دو هفته پیش هم یکی از روزنامه ها این جایزه ویژه رو به خودش اختصاص داده بود. بله، نمکدان شکسته هیئت جوری تصمیم گرفت این جایزه رو این هفته تقدیم کنه به روزنامه شرق. این روزنامه، این روزنامه شرق، روز سه‌شنبه در مطلبی با عنوان به بازداشت روزنامه نگاران رسیدگی کنید، بخش‌هایی از نطق خانم سلحشوری در مجلس رو انعکاس داده بود که ایشون ظاهراً در این نطق به دستگیری روزنامه نگارها انتقاد کرده بودند. اما با اینکه خانم سلحشوری تو نطقش به طور مشخص از سه روزنامه نگار یعنی مرضیه امیری، کیوان صمیمی و مسعود کاظمی اسم برده بود، اما توی مطلب شرق فقط اسم نفر اول و دوم اومده بود و اسم مسعود کاظمی حذف شده بود. جالبه که مسعود کاظمی خبرنگار با سابقه خود روزنامه شرق بود که چند وقت پیش به خاطر مطلبی که در صفحه شخصیش علیه وزیر بهداشت منتشر کرد مورد غضب سردبیر روزنامه شرق قرار گرفت و در نهایت هم استعفا داد و بیرون اومد. این تحریف صحبت‌های خانم سلحشوری و حذف اسم مسعود کاظمی از متن گزارش خب از نگاه تیزبین هیئت ژوری آکادمی مطبوعات بنها نموند و این هیئت به اتفاق آرا تصمیم گرفت جایزه نمکدان شکسته خودشو به خاطر این نامردی تقدیم این روزنامه کنه. و آخرین جایزه آکادمی مطبوعات این هفته، جایزه سنگ پای بلورینه که این هفته میرسه به روزنامه جوان. این روزنامه، یعنی روزنامه جوان، روز سه‌شنبه 21 خرداد تصویری کارتونی از وزیر خارجه آلمان که به تهران سفر کرده بود منتشر کرد. تو این تصویر کارتونی این مقام آلمانی در هیبت هیتلر و با علامت صلیب شکسته نازی‌ها روی بازوش نشون داده شده بود. توی مطلبی که در کنار این کارتون منتشر شده بود علت مواضع سختگیرانه آلمان‌ها در قبال برجام ربط داده شده بود به فاشیست بودن و حلول روح نازی‌ها در کالبد سیاستمداران آلمانی. هیئت جوری به خاطر اینکه طرح چنین اتهامی اون هم به این شکل در همه جای دنیا و حتی در قوانین خود جمهوری اسلامی هم جرم محسوب میشه، این سبک روزنامه‌نگاری رو فقط ناشی از سیاست روی زیاد ناخن بلند واه 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 دستن در کاران این روزنامه دونست و تصمیم گرفت جایزه سنگ پای بلورین خودش رو تقدیم این روزنامه ارزشی کنه. البته هیئت جوری تاکید داشت که موقع اهدای جایزه یک یادی هم بکنیم از روزنامه قانون که فقط و فقط به خاطر اینکه زیر عکس بشار اسد تیتر زده بود مهمان ناخوانده توقیف شد و البته هنوزم توقیفه. آکادمی این هفته هم اینجا به پایان میرسه. هیئت جوری میرن استراحت کنن تا هفته آینده.
سلام، شنونده بخش خبر همانگاهی هستید به میزبانی بنده اکبر میکروفون طلا. نخست سرخط مهمترین خبرها. ریختن آب پاکی روی دست آبه، نخست وزیر ژاپن از سوی رهبر ایران در زمینه مذاکره با آمریکا و بازگرداندن نامه‌ها و عکس‌های پاره شده طرفین پس از بین رفتن آخرین امیدهای مذاکره بین ایران و آمریکا. تکذیب ارسال بخشنامه محرمانه ممنوعیت پخش موسیقی در مدارس توسط وزارت آموزش پرورش و تشکر فعالان عرصه غیر آموزشی با شعار واسه همه تکذیبیات مرسی، واسه همه بخشنامه هات مرسی، و اعلام یک لیست محرمانه چند نفره از کاندیداهای رهبر شدن پس از فوت معظم له در مجلس خبرگان، و درخواست گروه های خودجوش مردمی که اگه اسم مجری خبر امانگاهی اکبر میکروفون طلا تیش نیست لطفاً حتما اضافه کنی. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهانم قناری.
با سلام، بنا به گزارش‌های رسیده کل جایزه‌ای که فیفا به تیم‌های حاضر در جام جهانی فوتبال زنان می‌دهد 30 میلیون دلار است. این در حالی است که کل جایزه‌ای که پارسال فیفا به تیم‌های حاضر در جام جهانی مردان داد 400 میلیون دلار بود. در همین رابطه یکی از کارشناسان ارزشی ورزش کشور به خبرنگار ما گفت خب مگه چیه؟ وی در ادامه افسود مرد گفتن، زنی گفتن، شرمی و حیایی گفتن، چقدر تو بی حیایی. یکی دیگر از کارشناسان نیز این تصمیم فیفا را همراستا با تصمیمات تشکیلات ورزش کشورمان دانست و پیش بینی کرد به زودی فیفا هم به همین جایی که ما هستیم میرسه. وی گفت تا وقتی برای زنان عزیز کشورمان ورزش‌های پرنشاط، پربار، مفرح و سازنده‌ای چون عوض کردن بچه، استقبال از آقایی در هنگام ورود به منزل، پاک کردن شیشه های خانه و پختن دمپختک باقالی وجود دارد، آخه چرا باید آنها وقت خود را در عرصه های پوچی مثل ورزش تلف کنند؟ وی در پایان پیش بینی کرد بهشت زیر پای مادران است و در آنجا مادران عزیز هر موقع سیب بخواهند درخت خودش خم شده سیب را تقدیم آنها می کند. ایشان خاطر نشان کرد امکانات اقامتی خاصی شامل تخت های روان بر روی نرهای اصل نیز در بهشت برای مادران عزیز مهیا گشته و آماده پذیرایی از این عزیزان می باشد.
با تشکر از همکارم قنابی، همان گونه که در بخش‌های دیگر خبری شنیدید، یکی از وزرا در مصاحبه‌ای از پرخوری مردم ایران گله کرده و گفته ما ایرانی‌ها باید مثل چینی‌ها مثل چی کار کنیم و روزی یه وعده غذا بخوریم. با توجه به اینکه همکنون در برهه حساس کنونی به سر می‌بریم و چین نیز همیشه در برهه‌های حساس زمانی نقش مهمی را در رابطه با کشور ما ایفا کرده است، تماسی داریم با کارشناس ضد اطلاعاتی، ضد امنیتی و مخل آسایشاتی برنامه جناب آقای گمنام تا ایشان توضیحات لازمه را در این باره تقدیم شما نمایند.
بله.
گمنام جان سلام بنده رو پذیرا باشید لطفا.
بله. سلام گرم رو از جانب خودم خدمت شما و شنوندگان عزیز ارسال می نمایم.
خب برادر گمنام، الان شما به عنوان یکی از بچه های خوب کف وزارت چه راهکاری رو برای اجرایی کردن توصیه های آقای وزیر در نظر گرفتی؟
بله، اتفاقا در جلسات سطح بالای کشور راهکارهای اجرایی متعددی برای این مسئله بحث شده.
خب
مثلا یکیش این بود که بگیم مقام معظم رهبری، اللهم صل علی.
باشه بابا، حالا باید خودت میگی، خودت هم صلوات میفرستی آخه.
بله چی میگفتم؟
ای خدا کلن ریست شد. داشت چی میگفتی؟ راهکارهایی بحث شده تو جلسه.
بله یکیش این بود که بگیم رهبر معظم انقلاب یه حکمی بدن ماه رمضان به سال رمضان تغییر پیدا بکنه.
ببخشی یعنی چی؟ یعنی کل سال بشه ماه رمضان؟
دقیقا احسن.
خب چی بشه اون وقت؟
خب دیگه مردم کمتر غذا میخورن دیگه.
گمنام ما که هر کی رو دیدیم تو ماه رمضان بیشتر غذا خورده، از سه وعده میرسیم به پنج وعده. تو چی میگی تو؟
نه دیگه، توی این طرح مقرر میشه نیروهای امنیتی در برابر مراکز توزیع حلیم، آش، ذوالبیابانیه و باقی ارزاق عمومی اینها کشیک بدن و اجازه ندن کسی بیش از حد نزدیک بشه.
خیلی هم خسته نباشی.
سلامت باشی.
بله بگو این چین ماجراش چیه؟ کشتی شما ما رو باش بابا.
بله عرض شود که برادران و خواهران چینی حقیقتاً خیلی کمخور و زیادکار هستند و الگوی ایرانی اسلامی پیشرفته‌ای که مد نظر مقام معظم رهبری، اللهم من
نه 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 تا آخرش نریا، دوباره باید ریستارتت کنم.
بله بله من عذر میخوام دیگه، به طور ناخودآگاه پیش میاد این مسئله.
خیلی خوب حالا میگفتی گمنام.
بله هست دیگه.
چی هست؟ همین تموم شد؟
بله
خب چینی ها که معروفن به این که همه چی رو میخورن که.
بله
تو تهران میگن گربه های دوروبر سفارت چین همه رفتن محلات دیگه پناهنده شدن از دست اینا. چی میگی شما اینا هیچی نمیخورن؟
خب ببینید اتفاقا این هم یکی از ظرفیت های برادران و خواهران چینیه. همین که همه چی رو تناول میکنن نشانه اینه که به فضل الهی اهل اسراف نیستن. مثلا خود ما در کشور این همه چیزهای خوردنی داریم.
این همه چیزهای خوردنی چیه گمنام؟ میشه مثال بزنی؟
بله این همه جانور داریم که بعضیاشون رو من به چشم خود میبینم کلن پروتئین هستن به اضافه کمی دست و پا، ولی خب متاسفانه مردم ما با اونها التفات ندارن.
بابا مثلا آخه چی؟ مثلا چه میدونم خرچشونه خوردنیه گمنام؟
بله خب چه اشکالی داره؟ این عزیزان هم موجودات بسیار بسیار مفید و خوردنی هستن. توی روغن
عجب
یه تفتی بدی بسیار هم لذیذ هستن، پرگوشت هم هستن شکر خدا.
آه یعنی اون قسمت خرشون خیلی پرواره. آره
دقیقا. بله
اون قسمت دومشو نمیدونم چی کار باید کرد. میگم خودت خوردی گم نام خرچسونه سرخ کرده؟
بله بله ما اصلا توی وزارت چیپس خرچسانه رو اسراها درست میکنیم. با پنیر خیلی هم میچسبه. با برادران دیگه اصلا سرش دعوایه. بله
چیپس و پنیرش میکنین دیگه که میشه خرچسونه پنیر.
بله بله
بله دست شما درد نکنی. من تا بیشتر برنامه بو نگرفته دیگه تمامش کنم. شنوندگان عزیز، بویی که همکنون احساس میکنید مربوط به میهمان برنامه است و لطفاً به گیرنده های خود دست نزنید. با تشکر از توجه شما با عرض معذرت به طور کلی تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر خدا میگه گاه.
با چی خالی کنم هر شب یه بغضی قد کوه، شبایی که بغل کردم یه قاب عکس بی روح، و کجایی که ببینی من چه دردی میکشم بی تو، چه زجری میکشم وقتی میبینم جای خالی تو. تو رفتی خاطرات تو رفیق عشق چشمامن، در و دیوار این خونه غریبی میکنن با من. یه دریا بودی و چشمم حریف بغض دریا نیست، تو قد دور رفتی که ازت یک قطر پیدا نیست. کجایی که ببینی من چقدر دل خسته و تنها، ببینی زندگی بی تو داره جون میده رو دستام. کجایی که ببینی من چقدر دل خسته و تنها،
سلام فرشید جون.
سلام علیکم
عزیز من.
جان
یه لحظه گوشتو بده به من.
بفرمایید.
بابا ما هفته دو بار نشون تو بناگوشمون واز میشه از برنامه خوبت. هی باز یادمون نیار بگو اینجا چه خبره. میگه هرچی بگندد نمکش میزنن. وای به روزی که بگندد نمک.
بله.
ما دیگه نمکشان نداریم. این اوضاع مملکت ما قاراش میش. اصلا معلوم نیست چی به چیه. پاتی پاتی. اصلا هیچی. بابا دمت گرم، بذار خوش باشیم به برنامه. یادم نیار اینجا کجاست. قربونت برم عزیزم.
قربونت برم من قربونت فدات بشم بابا. چشم آقا اصلا الان شما فکر کن تو سواحل هونولولو نشستی یه لیوان گنده سانشان که گنده این گنده ها با چند تا نی جلوت، هوا گرم روی ماسه ها میداری هورت میکشی سانشاین رو میری بالا، اونورم نزدیک ساحل یه تعداد خانوم با میانگین قد 190 دارن والیبال ساحلی بازی میکنن. خوبه الان این؟ راضی از این فضا سازی؟ گفتی آخون فضا سازی راضی از فضای مملکت دور شدی عزیزم؟ سخته، خدا رو شکر. بگو هر وقت هر دردی داریم به من بگین، من ردیفش میکنم. من اینجا برای همین. بابا من ببخشید، من معذرت میخوام، من دوباره باید من شرم. آقا دوست عزیز، شما یه دقیقه برو از دور شو از رادیو، یه دقیقه بزنید دوستمون دور شه، یک رادیو رو خاموش کن، همون دوستی که الان تماس گرفتی، چون الان من یه فضا سازی دوباره میکنم میریزه به هم همه چی. آره خب تو برو، شما برو تو هونولولو سانشاین تو پورت بکش، الان برمیگردم. آره اینو شما گوش نده اذیت میشید. دوستان عزیز، خانم آقایون، چند روز پیش یک تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که دل دوستداران نظام و انقلابو حسابی به درد آورد. البته چیز زیادی هم از این تصاویر معلوم نبود، چون ظاهرا به خاطر مسائل اخلاقی این عکس‌ها همه شطرنجی شده بودن. اما از خوندن شرح عکس‌ها و همون چیزایی که لابلای پیکسل‌های شطرنجی معلوم بود، میشد حد زد که ظاهرا یه تعدادی دختر پسر سوار بر قایق هستن، پوشش مناسبی هم ندارن، یا حالا اصلا پوشش ندارن. کجا؟ وسط دریاچه سد لفور توی استان مازندران. ظاهرا این شطرنجی بودن تصاویر خودش حساسیت رو بیشتر کرده هستن. خیلی ها فکر کردن احتمالاً که همه تو قایق دیگه لخت مادرزاد بودن دیگه. آقا سر همین قضیه کار بالا گرفت، ارزشی ها وضعیت فوق‌العاده اعلام کردن که بیاین ببینین نتیجه سهلنگاری در برخورد با بدحجابی به کجا رسیده و مملکت امام زمان تا چند وقت دیگه میشه مملکت الکسیس تگزاس و این حرفا. سر همین حواشی خب دادستان مازندران سری وارد عمل شد، بعد نمیدونم پلیس هم بسیج شد، بعد از یک روز اعلام شد که قایق اینا رو که توی حاشیه سد مثل که رها شده بود پیدا کردن، خودشون هم امروز فردا میگیرن به سزای اعمال ننگینشون میرسونن. حالا من نمیدونم بنده خدا احتمالاً از ترسشون رفته بودن تو جنگل منگل و جای قایم شده بودن، ولی در نهایت خبر اومد که چند تا از این جنایتکاران ددمنشیانه رو، قایق سوارها رو، اینا رو گرفتن. حالا جالب این که عکسای شطرنجی نشده که بیرون اومد، یعنی اصل عکسا که اومد بیرون معلوم شد اصلا از این خبرها نبوده. بابا جان دو تا خانومی که روی قایق بودن که لباس داشتن، فقط روسری سرشون نبوده. آقایون هم که خب انگار مثلا تنی به آب زده باشن قبلش و اینا، یکیشون با رکابی بوده، دو تای دیگه هم پیرهن تنشون نبوده، یعنی یه پوشش عادی که خب همیشه اینجور جاها وجود داشته دیگه، حساسیتی هم تا امروز ایجاد نمی‌کرده. اما خب ظاهراً این شطرنجی کردن حسابی قوه تخیل عزیزان ارزشی رو به کار انداخته بود، خلاصه یه جوری سر صدا کردن انگار یه دلخت مادرزاد رفتن وسط دریاچه. کار اونقدر بالا گرفت مسئول گردشگری استان مازندران هم احضار شد به دادستانی تا در مورد این بی‌عفتی بیا توضیح بده. بعید نیست که حتما برکنارم بشه، نمیدونم آخرین خبرش چی بوده. البته این قضیه یه بار دیگه هم تکرار شد و همزمان با این ماجرا عکس یه عکاس و خبرنگار زن هم که برای عکس برداری از تمرین تیم ملی رفته بود به محل تمرین اومدن منتشر کردن. توی این عکس هم از کمر به پایین این خانومو برداشته بودن شطرنجی کرده بودن، بعد تیترشون هم این بود که پوشش منشوری خبرنگار زن در حاشیه تمرین تیم ملی. این تیتر بود. ما هم آقا صادف کردیم این خانوم بالا شال و مانتو پوشیده، پایین هیچی، از بس که زود باوریم دیگه. اما بعد که این خانوم عکس اصلی رو توی صفحهش منتشر کرد، دیدیم با ایشون هم خیلی عادی با مانتو بوده و پایین هم شلوار بوده، هیچی نبوده. هر جوری هم عکس رو چرخوندیم، بزرگ کنم، نورش رو کم و زیاد کنیم، برانور ببینیم آقا منظورشون از پوشش منشوری چی بوده، والا چیزی متوجه نشدیم دیگه. این شطرنجی کردن هم شده یه وسیلهی برای سر و صدا و جلب توجه ها، به خدا والا. اینه که اینو گفتم یه وقت مثلا هر عکسی شطرنجی میبینین یه وقت این برانور میشه شطرنجیه، جدی نگیرین. یعنی فکر نکنین حالا زیر پیکسل ها چه خبره دیگه، فوقش آقا یکی مثلا روسری سرش نیست، یا مثلا شلوارش بجه مشکی سرمه ایه، وال آدم هر چیز شطرنجی رو که باور نمیکنه که عزیز من. ای بابا زندگی بدون ترس، زندگی بدون ترس.